Boston.
حلقه محاصره نیروهای بن لادن در منطقه تورابورا در شرق افغانستان توسط نیروهای متحد مخالف طالبان تنگ‌تر شد. همزمان بمباران این منطقه توسط جنگنده‌های آمریکا ادامه یافت. حضرت علی از فرماندهان نیروهای اتحاد شمال در حمله به تورابورا گفت: چندین غار دیگر در منطقه به تصرف نیروهای اتحاد شمال درآمده و عده زیادی از نیروهای بن لادن در حلقه تنگ محاصره قرار دارند. حضرت علی افسود: جستجوی غار به غار برای یافتن اسامه بن لادن ادامه دارد. روز گذشته دونالد رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا بار دیگر تأکید کرد که بن لادن در افغانستان است و از هر کس که از مخفیگاه او اطلاعی دارد یاری خواست. اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان، مسئول عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا شمرده می شود. در جنوب افغانستان نیز صدها تن از تفنگداران آمریکا کنترل شهر قندهار را به دست گرفتند و اعلام کردند امنیت این فرودگاه تأمین است و امکانات آن برای استفاده مهیا است. دولت آمریکا اعلام کرده است که این نیروها مأموریت دارند تا فرودگاه قندهار را برای پروازهای امداد رسانی به مردم افغانستان آماده کنند. همچنین بنابر اظهارات مقامات دولت آمریکا، فرودگاه قندهار نیز پایگاهی خواهد بود برای پروازهای نظامی آمریکا. اتحادیه اروپا با اعزام نیروی بین المللی حافظ صلح به افغانستان موافقت کرد. در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل مقرر شد که بین 3000 تا 4000 نفر نیرو از شمار 15 کشور عضو این اتحادیه سازماندهی و به افغانستان اعزام شود. به گفته خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، این نیروی حافظ صلح اگرچه اروپایی است اما تحت رهبری بریتانیا عمل خواهد کرد. در اجلاس سران اتحادیه اروپا، کارکرد و چگونگی حضور این نیروی اروپایی حافظ صلح همزمان با تلاش‌های سازمان ملل متحد برای استقرار یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان مشخص نشد. هزاران نفر از فعالان معترض به نظام سرمایه‌داری امروز در برابر محل اجلاس سران اتحادیه اروپا در بلژیک دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان با شعارهای صلح و قطع نابرابری‌های اقتصادی در خیابان‌های اصلی شهر بروکسل محل اجلاس سران اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. علی‌رغم راهپیمایی‌های مشابه در دو سال گذشته که به خشونت می‌انجامید، گزارشی از درگیری خشونت‌آمیز راهپیمایان و پلیس از تظاهرات امروز بروکسل مخابره نشده است. دولت هند جدایی خواهان مسلمان طرفدار پاکستان در کشمیر را مسئول حمله مسلحانه به پارلمان هند معرفی کرد. روز گذشته عده‌ای مرد مسلح به پارلمان هند در آستانه ورودی آن حمله کردند که در اثر آن 12 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته و 16 نفر دیگر مجروح شدند. به دنبال اعلام خبر این حادثه، دولت پاکستان آن را به شدت محکوم کرد، اما امروز وزیر خارجه هند گفت لشکر طیبه مسئول عملیات تروریستی روز گذشته بوده است. لشکر طیبه از شمار گروه‌های مسلح کشمیر است که مرکز آن در پاکستان قرار دارد و برای جدایی کشمیر از هندوستان با دولت هند می‌جنگد. وزیر خارجه هند به دنبال اعلام اتهام علیه لشکر طیبه در پیوند با حادثه دیروز در دهلی نو از پاکستان خواست تا مانع ادامه فعالیت لشکر طیبه شود. سخنگوی لشکر طیبه اتهام وزیر خارجه هند در این باره را رد کرده و رشید قریشی سخنگوی دولت پاکستان نیز در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه هند گفت دولت هند بهای سنگین خواهد پرداخت اگر دست به ماجراجویی بزند. دولت پاکستان نگران است که هند در واکنش منافع پاکستان را هدف قرار دهد. به دنبال بحث‌های شدید در پارلمان بریتانیا، سرانجام قانون اضطراری ضد تروریسم در این کشور به تصویب رسید. این قانون امروز پس از تصویب در مجلس عوام و لردهای بریتانیا به امضای ملکه الیزابت رسید و از امروز لازم الاجرا است. طرح این قانون که مخالفت‌های شدیدی را در میان نمایندگان دو مجلس بریتانیا برانگیخت، به عنوان قانونی که حقوق بشر را در برخی موارد به شدت نقض می‌کند مورد انتقاد است. این قانون که سرانجام با اصلاحاتی در پیوند با اختیارات پلیس به تصویب رسیده است، تقریبا مانند قانون اضطراری ضد تروریسم که اخیراً در آمریکا اعلام شد، اختیارات فوق‌العاده‌ای را در اختیار پلیس و دادگاه‌ها جهت برخورد با مظنونان به تروریسم و خارجی‌های مظنون مقرر کرده است. در ایران صدها هزار نفر به مناسبت روز قدس راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی که برخی از سران جمهوری اسلامی از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران حضور داشت، شعارهای مرگ بر اسرائیل و زنده باد انتفاضه سر داده شد و در قطعنامه‌ای که قرائت شد، آمریکا و انگلیس نیز به دلیل حمایت از دولت اسرائیل محکوم شناخته شدند. در قطعنامه پایانی تظاهرات امروز، اسرائیل بار دیگر قده سرطانی معرفی شد و مقابله با آن وظیفه ملی و منطقه‌ای کشورهای اسلامی توصیف شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیز در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران خواهان نابودی دولت اسرائیل شد و گفت حضور این رژیم نه فقط برای مسلمانان بلکه برای یهودیان عذاب‌آور است، چون همه یهودیان صهیونیست نیستند. هاشمی رفسنجانی با اظهار این نکته که جمهوری اسلامی مایل نیست دنیا به هم بریزد، خطاب به دولت‌هایی که آنها را حامی اسرائیل خواند افسود نگذارید کار به اینجا بکشد و دلتان را به اسرائیل خوش نکنید. و در شمار اظهاراتی که امروز در پیوند با روز قدس در ایران ایراد شد، اظهارات محسن آرمین از اعضای با نفوذ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نایب رئیس مجلس و از اصلاح طلبان جمهوری اسلامی بود. آقای آرمین با حمایت از انتفاضه فلسطین مذاکره در روند صلح در خاورمیانه را رد کرد و گفت جریان‌های جاری نشان می‌دهد که با شیطان نمی‌شود مصالحه کرد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم از بهمن باستانی و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در حدود 52 دقیقه دیگر. در آخرین جمعه ماه رمضان یا روز قدس در شهرهای ایران راهپیمایی‌های علیه اسرائیل و آمریکا برگزار شد. در پایان این راهپیمایی در دانشگاه تهران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آمریکا هشدار داد که ادامه حمایتش از اسرائیل ممکن است به تکرار حوادث 11 سپتامبر بیانجامد. اردوان نیکنام از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دولت اسرائیل را نکبت‌بارترین حادثه تاریخ معاصر خواند و گفت سازمان ملل و بخش‌های دیگری از استکبار از این جنایات حمایت می‌کنند. وی درباره سیاست ایران در قبال بحران میان اسرائیل و فلسطینیان چنین گفت:
سیاست ما رو همونی است که رهبر معظم انقلاب مکرر گفتن و در خطبه های اخیر نماز جمعهشون هم خیلی صریح بیان کردن. سیاست ما همینه که ایشون اعلان کردن و ما هرچی میگیم تحلیل اون سیاست هاست و دولت و مجلس و همه دستگاه های ایران و دوستان ما در خارج همین سیاست رو خواهیم داشت.
آقای هاشمی رفسنجانی افزود رو در روی نیروهای مخلص و شهادت طلب با قله های استکبار خیلی خطرناک است و ممکن است جنگ جهانی سوم را شعله ور سازد.
من به استکبار عرض میکنم، میگم وقتی کلمه عرض برای استکبار گفتم، من به اونها میگم که بترسید. موازنه و هزینه های فشار روی مردم فلسطین و حمایت از اسرائیل اینجاست که میتونه برای استکبار خیلی سنگین بشه. اگر روزی این انسانهای خسته مؤمن عاشق شهادت تصمیم بگیرن منافع حیاتی استکبار رو هر جا هست ضربه بزنن، این مقدوره. نصفش جلوشو بگیرن، دو صفامشو بگیرن، بالاخره میشه. اون روز هزینه خیلی گرانه. برای امریکایی‌ها این حوادث نیویورک یه درسی میتونه باشه.
سخنران نماز جمعه امروز تهران از موضع اخیر اتحادیه اروپا در تروریست شناختن سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی به تندی انتقاد کرد.
اروپایی‌ها هم که این چند ماه اخیر یه چهره متفاوتی از آمریکا و اسرائیل انتخاب کرده بودن و کمی امیدوار کرده بودن دنیای اسلام رو، حالا که شرایط داغ شده اینا تغییر موضع دادن. صریحا میگن که حماس و جهاد اسلامی، جنبش جهاد اسلامی فلسطین، اینا تروریستن و پررویی هم به حدی رسوندن که به کشورهای اسلامی میگن با اینا معامله تروریست بکنید، حساباشون رو ببندید، دفتراشون رو ببندید، اینا رو محاکمه کنید. این خیلی رسواییست، شرم داره، واقعا گستاخی میخواد، واقعا انسان نمیدونه اونایی که این حرفا رو میزنن و اعلانم میکنن و رأیم براش میگیرن تو اجتماعاتشون این چی هست؟
در همین حال ابو محمد مصطفی نماینده جنبش حماس در ایران در پایان راهپیمایی روز جمعه در مشهد گفت: ما اگر سلاح داشتیم یقیناً موفق می شدیم، اما اکنون ناچاریم با کمترین وسایل بمب‌های دستساز بسازیم و با اتصال به خود به قلب دشمن بزنیم. وی افزود: در هر صورت و با هر شرایطی صهیونیست‌ها بدانند ما همچنان ایستاده ایم.
هشدار به آمریکا در خطبه نماز جمعه تهران در روز قدس. هفته‌نامه عصر ما، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به حکم دادگاه مطبوعات در تهران توقیف شد و محمد سلامتی مدیر مسئول آن به 26 ماه زندان محکوم شد. هرچند این حکم قابل تجدید نظر است، اما صدور چنین حکم سنگینی توجه ناظران سیاسی ایران را به خود جلب کرده است. فریدون زرنگار از رادیو آزادی گفتگویی دارد با محسن سازگارا، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران در همین باره.
تنها دو روز پس از اسارت حسن علیزاده، رئیس کل دادگستری استان تهران، که گفته بود بستن مطبوعات از افتخارات قوه قضایی است، نشریه عصر ما توقیف و محمد سلامتی مدیر مسئولان به 26 ماه زندان محکوم شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در واکنش به صدور این رأی طی بیانیه‌ای، هدف این رأی را نه مبارزه با ابتذال و فساد و دین ستیزی ادعایی، بلکه مطبوعات سیاسی و منتقد دانست. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود از دادگاه تجدید نظر می‌خواهد با لغو حکم تعطیل عصر ما اجازه ندهند وجاهت و اعتبار قوه قضایی بیش از این هزینه چنین احکامی شود. از محسن سازگارا، روزنامه‌نگار در تهران، می‌پرسم آیا از جزئیات موارد اتهامی که باعث توقیف نشریه عصر ما شده است اطلاعی در دست هست؟ محسن سازگارا:
البته توی کیفرخواستی که مطرح شده بود در جریان دادگاه، موارد خیلی متعددی رو، شکایت‌های متعددی رو ردیف کرد. هر نشریه‌ای هم که کارش به دادگاه افتاده، از این قبیل شکات و این قبیل عرض شود که موارد از سوی مدعی العموم مطرح شده.
تحلیل شما از توقیف عصر ما و محکومیت آقای محمد سلامتی چی هست؟
خود آقای سلامتی که البته از مبارزین قدیمی هستن و قبل از انقلاب هم ایشون زندان بودند و آدمی هستش که فکر نمی کنم ابایی از زندان رفتن در راه مبارزه داشته باشه. اما در خصوص هفته‌نامه عصر ما، به نظر من از دو زاویه باید نگاه کرد این برخورد رو. یک زاویه به هر حال زاویه برخورد با جبهه دوم خرداده که مجاهدین انقلاب اسلامی در ستون فقرات این جبهه قرار داشتند و دارند، و برخورد با ارگان این سازمان میتونه که معنی سیاسی داشته باشه کاملا. یک برخورد هم از زاویه به اصطلاح برخورد با مطبوعات باید نگاه کرد، که از اون زاویه البته عصر ما در یک صف طولانی قرار میگیری که پیش از او ده ها روزنامه و هفته نامه هم به همین سرنوشت دچار شدن، و همین الان هم ما روزنامه نگاران و مدیران مسئولی که به زندان محکوم شدند یا در زندان هستند فراوون داریم.
آقای سازگارا، آیا توقیف عصر ما دارای ویژگی هایی هست، یا اینکه اون رو باید در راستای برخوردهای معمول به مطبوعات جا داد؟
نه، در راستای کاری که تا الان انجام شده، الا اینکه اگر چنین برخوردی انجام بگیره، چون من شخصا امیدوارم که در دادگاه تجدید نظر این حکم عوض بشه و تغییر و تبدیل پیدا بشه، ولی اگر ادامه پیدا کنه اون وقت باید گفت که این سیاست خودی و غیر خودی کردن که گاهی مطرح شده در تز دموکراسی محدود که به عنوان یک استراتژی در جنبش اصلاحات مطرح بوده، اون وقت باید گفت که قطعا این تز شکست خورده و کسانی که هیچ نوع تغییر و اصلاحی رو بر نمیتابند حتی تا سطح مجاهدین انقلاب اسلامی هم پیش میان و هیچ نوع به اصطلاح زنجیره ای از خودی و غیر خودی رو رعایت نمی کنن.
با توجه به اظهارات رئیس کل دادگستری استان تهران، آیا بایستی توقیف عصر ما را نشونه ای از یک موج جدید حمله به مطبوعات ارزیابی کرد؟
باز هم فکر نمی کنم. البته این فرمایش آقای علیزاده بسیار فرمایش تلخی بود و از روزهای تلخ جنبش آزادی خواهی در یک قرن گذشته در این کشور باید محسوب کرد این سخن آقای علیزاده رو، چرا که هیچگاه بستن مطبوعات افتخاری نداره و محدود کردن ذهن مردم در سال 2001 میلادی و آستانه سال 2002 اصلا افتخاری برای هیچ کس نیست. واقعا تعجب با من میکنم از این فرمایششون، ولی فکر نمی کنم اتفاق فوق‌العاده تری بیفته، به خصوص این که مطبوعاتی ها هم در کشور نشون دادند که از پا نمی نشینند و خوشبختانه همه الان هم که خدمت شما صحبت می کنم 4 روزنامه جدید اجازه انتشار گرفتن و صحبت از صدور اجازه انتشار برای نزدیک به 20 روزنامه هستش که امیدوارم تحقق پیدا بکنه.
محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در ایران، در گفتگو با فریدون زرنگار از رادیو آزادی، هفته‌نامه عصر ما، ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از تشکلات کلیدی بخشی از جناح دوم خرداد هم توقیف شد. در آستانه یکمین سال بازداشت مهندس عزت‌الله صحابی از چهره‌های شاخص گرایش ملی مذهبی در تهران، مراسمی به دعوت خانواده‌های بازداشت شدگان ملی مذهبی و از جمله خود خانواده صحابی برگزار شد. در این مراسم شماری از نمایندگان مجلس، تشکلات جناح دوم خرداد، فعالان سیاسی مستقل خارج از حاکمیت و انجمن‌های دانشجویی نیز شرکت داشتند. سخنرانان در این مراسم به شیوه برخورد قوه قضاییه نسبت به پرونده مهندس صحابی و دیگر بازداشت شدگان ملی مذهبی انتقاد کردند. در همین باره گزارشی دارم. 5 پیش از 1 سال بازداشت مهندس عزت‌الله صحابی، شاخص‌ترین چهره عضو ائتلاف نیروهای ملی مذهبی، روز پنجشنبه خانواده او و دیگر زندانیان این گرایش مراسمی را در اعتراض به ادامه حبس او برگزار کردند. در این مراسم که از ساعت 3 بعد از ظهر در محل دفتر جامعه زنان انقلاب اسلامی برگزار شد، 4 از نمایندگان مجلس شورای اسلامی من جمله اعضایی از کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس شرکت داشتند. در این گردهمایی همچنین چهره‌های سیاسی اصلاحگرا مانند علیرضا علوی تبار و محمد محسن سازگارا در کنار نمایندگانی از جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز حضور داشتند. از دیگر سخنرانان مراسم یاد شده اکبر اتری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویان اصلاحگرا، و اعظم طالقانی، مدیر مسئول نشریه توقیف شده پیام هاجر و فرزند آیت الله سید محمود طالقانی بودند. شماری از اعضای خانواده های نهضت آزادی ایران که محاکمه غیرعلنی آنها در دادگاه انقلاب اسلامی تهران همچنان ادامه دارد در میان حاضران بودند. محور سخنرانی های ایراد شده در این مراسم که نزدیک 2 به طول انجامید، انتقاد به شیوه برخورد قوه قضاییه به پرونده مهندس عزت‌الله صحابی و دیگر بازداشت شدگان ملی مذهبی بود. مهندس صحابی پس از شرکت در کنفرانس برلن و در پی بازگشت به ایران 2 بازداشت شد. بازداشت دوم وی که تاکنون ادامه داشته است، در پی سخنرانی تند او در انتقاد از قوه قضاییه در دانشگاه امیرکبیر تهران در مراسم روز دانشجو در سال گذشته صورت گرفت. مراسم مراسمی که با نام انسداد سیاسی برگزار شد و بازداشت علی افشاری دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را نیز در پی داشت. آقای افشاری سرانجام در روز شنبه گذشته پس از یک سال حبس از زندان آزاد شد. 4 روز پس از آزادی علی افشاری در روز سه‌شنبه بار دیگر دانشگاه امیرکبیر شاهد گرامی داشت روز دانشجو بود در مراسمی که امسال نام آن اهورائیان دربند بود و در آن دانشجویان اصلاحگرای چند دانشگاه تهران خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند و شعارهای مهندس قهرمان آزاد باید گردد و درود بر صحابی سلام بر مصدق سر دادند. از زمانی که مهندس صحابی در سال گذشته به طور موقت بازداشت شد این قرار 12 بار تمدید شده است. نزدیکان آقای صحابی که مدتها از زندانی بودن او در سلولی انفرادی و در شرایطی نامطلوب شاکی بودند اکنون میگویند او در زندان مشخص قانونی و قابل نظارتی نیست، بلکه در مکان دیگری است که گفته می شود اتاقی در بیمارستان سپاه در تهران است. آنان همچنین به این اعتراض دارند که دادگاه انقلاب اسلامی هنوز اتهام مشخصی را به گفته آنان در پیوند با پرونده مهندس صحابی و دیگر نیروهای ملی مذهبی اعلام نکرده است. با این همه آقای صحابی نخستین چهره شاخص عضو ائتلاف ملی مذهبی است که از سوی دادگاه انقلاب به اقداماتی در جهت براندازی نظام متهم شد. سال پیش در پی بازداشت مهندس صحابی بیش از 260 تن از نمایندگان مجلس به زندانی شدن وی اعتراض کردند. اخیراً نیز بیش از 160 تن از نمایندگان مجلس نسبت به روند برخورد قوه قضاییه به پرونده زندانیان ملی مذهبی و نهضت آزادی اعتراض کردند. در طول یک سال گذشته وزیر اطلاعات از داخل قوه مجریه اعلام کرده است مدارکی دال بر برانداز بودن این فعالان در دست نیست، اما دادگاه انقلاب هم تأکید کرده است چون این مدارکی را در دست دارد. از سوی دیگر کمتر از 2 ماه پیش آیت الله محمود هاشمی شاهرودی بدون نام بردن از شخص یا گروهی تمدید بازداشت‌های موقت را به گونه‌ای بی‌رویه غیر شرعی و غیر قانونی نامید. این گفته رئیس قوه قضاییه را پاره‌ای از ناظران همدل با بازداشت شدگان ملی مذهبی نقد بخشی از قوه قضاییه به بازداشت‌ها تلقی کردند. برگزار کنندگان مراسم یکمین سال بازداشت مهندس صحابی میکوشند با بسیج افکار عمومی از سوی و با همراه کردن بخشهایی از فعالان و تشکلات دوم خردادی از سوی دیگر آزادی آقای صحابی را به خواستی عمومی تبدیل کنند. آنان چشم به این دوختند که اصلاح طلبان دوم خردادی و بخشی از قوه قضاییه را در طرح خواست آزادی مهندس صحابی به گونه شفاف با خود همراه کنند. در روزهای آینده باید دید آیا در ریاست قوه قضاییه نیز اراده‌ای شکل گرفته است تا این قوه با آزادی مهندس صحابی یک سال پس از بازداشت او گامی به سوی خانواده‌های بازداشت شدگان ملی مذهبی بردارد یا نه.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی از جمله گفتگو با مادر یک نوزاد 9 ماهه در تبریز، نوزادی که جمجمه‌اش در اثر ضرب و شتم پدر شکست است، و گزارشی درباره واکنش‌ها به تصویب طرح دولتی کردن استفاده از اینترنت در ایران در گفتگو با چند سازمان. در اینجا نوایی، ترانه‌ای بومی با اساسی خراسانی با صدای بیژن بیژنی و با موسیقی ساخته کامبیز روشن روان.
رادیو آزادی هر شب در پی برنامه‌های شامگاهی از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران، 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت یک ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. طول موج‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11835 41 متر 7175 49 متر 6150 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3.